درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را با یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام ارشد قطر در گفتگو با رهبر طالبان در کندهار در مورد چگونگی پایان دادن به تنش‌ها بین حکومت طالبان و جامعه جهانی بحث کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، محمد بن عبدالرحمن آلثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در 12 می با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفتگو کرده. رویترز به نقل از یک منبع آگاه که نامش را نگرفته گفته که جزئیات این گفتگو با حکومت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در میان گذاشته شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. انگوس کامبل لوید ریسیز آسترالیا میگوید که واشنگتن در سال 2021 به او هشدار داده بود که ادعاهای در مورد این که عساکر استرالیایی زندانیان ملکی را در افغانستان به قتل رسانیدن ممکن است کمک‌های آمریکا با استرالیا را تحت تأثیر قرار دهد. آمریکا بزرگترین شریک ائتلافی امنیتی استرالیا است. خبرگزاری رویترز به نقل از آقای کمبل گزارش داده که امروز به کمیته پارلمانی آن کشور گفت که در ماه مارچ سال 2021 نامه‌ای را از آتشه نظامی سفارت آمریکا در کانبرا دریافت کرده بود که در آن نگرانی‌های واشنگتن توضیح داده شده. تحقیقات 4 ساله معروف با گزارش بریتون در سال 2020 نشان داد که نیروهای خاص استرالیایی ظاهراً 39 زندانی غیر مسلم و ملکی را در افغانستان کشتند که در نتیجه آن استرالیا 19 عسکر فیلی و سابق را مورد پیگرد قانونی قرار داده. سفارت آمریکا در استرالیا تا هنوز در این مورد چیز نگفته. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا 6 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح فایز سخنگوی قمندانی امنیتی طالبان در کاپیسا گفته که این رویداد صبح وقت امروز در قریه چایخیل ولسوالی علسای زمانه رخ داد که یک موتر مسافربری چپه شد. به گفته فایز یک کودک هم در جمله کشته شده هاست و بی احتیاطی راننده و کم عرض بودن جاده را آقای فایز علت وقوع این حادثه خوانده. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان خواسته تا افراد ملکی را در محاکم نظامی محاکمه نکنند. بر اساس اعلامیه‌ای که امروز از سوی این نهاد منتشر شد، پلیس پاکستان 33 تن از مظنونان آشوب‌های اخیر در آن کشور را به اردو سپرده. این افراد ملکی به حمله بر تأسیسات دفاعی، تخریب و دزدیدن وسایل مهم نظامی متهم شدند. پس از دستگیری عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان در 9 می، هزاران تن از هواداران او به سرکار ریختند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند و چندین ساختمان را به آتش کشیدند. مقام‌های آمریکایی میگویند که از حمله بر خاک روسیه حمایت نمی‌کنند. یک سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده در حال حاضر مشغول جمع‌آوری اطلاعات در مورد حملات طیارات بی‌پیلوت بر شهر مسکو است. واشنگتن میگوید که از حمله در خاک روسیه حمایت نمی‌کند و تنها به تمرکز روی کمک‌ها با اوکراین برای گرفتن سرزمین‌های از دست رفته‌اش ادامه می‌دهد. روسیه اوکراین را به حملات اخیر طیارات بی پیلوت بر شهر مسکو پایتخت این کشور متهم کرده که در نتیجه آن 2 ساختمان در مسکو آسیب دیدند، اما از کشته یا زخمی شدن کسی گزارش دادن نشده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. گفته می شود که صدر اعظم قطر در جریان سفر به کندهار با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفتگوی محرمانه داشته. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
گفته می شود که در ترکیب هیئت افزون بر خود نخست وزیر، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قطر و همچنان یک هیئت بلندپایه اطلاعاتی آمریکا هم حضور داشته.
بانک جهانی میگوید سطح تورم در افغانستان در ماه مارچ سال جاری به 1.94% کاهش یافته. شمار از دهاقین در غور هم میگویند
دامن زمین اینه که بهمی سالای پیشتر که تریاک میکردم بسیار نقض بهمی نفقه یالدری گیر میامد. حالا فلان که تریاک من نشیده تریاک نم کنیم بی صاحب گندم که حتی دامن گندم که می نمید امیر پاشتا هم خیلی که بشه که خیلی میگم این صد من گندم میشه.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید.
سم روحیه ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، بر اساس گزارش‌ها صدر اعظم قطر در جریان سفر اخیرش به کندهار با ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفتگوی محرمانه داشتم. طالبان در مورد این دیدار تا هنوز با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گذشت 19 روز از سفر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به کندهار، خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه گزارش داده که وی با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نیز دیدار محرمانه داشته است. رویترز می نویسد این معلومات را یکی از شرکت کنندگان این نشست به شرط فاش نشدن هویتش شریک کرده است. در گزارش رویترز به نقل از این منبع آمده که یکی از موضوعات این گفتگوی نخست وزیر قطر با رهبر طالبان در 12 مایمه حل تنش طالبان با جامعه جهانی بوده است. در گزارش گفته شده که ملا هبت الله در این دیدار بسیار علاقمند به ادامه گفتگو با جامعه جهانی بوده است. تنش بین طالبان و جامعه جهانی به دلیل وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر افغان‌ها، به ویژه دختران و زنان، و عدم ایجاد یک حکومت فراگیر به میان آمده است. خبرگزاری رویترز میگوید که نخست وزیر قطر در دیدار با رهبر طالبان در مورد لزوم رفع محدودیت‌های تحصیل دختران و کار زنان در سازمان‌های ملل متحد نیز بحث کرده است. اینکه پاسخ رهبر طالبان چی بوده توضیح دادن نشده است. اما رویترز گفته که ملا هبت الله که یک اسلامگرای تندرو است، تمایل اندک در قسمت سازش با فرمان‌های محدودکننده‌اش نشان داده است. طالبان پس از بازگشت قدرت در ماه آگوست سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدید را بر تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی دختران و زنان افغان وضع کردند که با واکنش‌های جهانی روبرو شد. رویترز به نقل از منبع خود نوشته در دیدار نخست وزیر قطر و رهبر طالبان ضرورت مبارزه با تروریسم و ایجاد تسهیلات برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها نیز مورد بحث قرار گرفته بوده است. رویترز همچنین می‌نویسد که دولت قطر تمامی جزئیات این سفر را با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشته است. طالبان و دولت قطر هیچ اطلاعات رسمی در مورد این دیدار ندادند. زبیولا جاید سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما سید اکبر آقا، یک فرد نزدیک به طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این دیدار در کندهار انجام شده است.
تنها دلیلی که به کندهار رفتن دیدن شیخ صاحب بود. تا آنجا که من می‌دانم با شیخ صاحب دیدار کردن.
رویترز از دیدار نخست وزیر قطر و رهبر طالبان در حال خبر می‌دهد که پیش از این ملا هبت الله اخوندزاده از دیدار با یک هیئت سازمان همکاری اسلامی خودداری کرده بود.
شنیدید که بر اساس گزارش‌ها صدر اعظم قطر در سفر اخیر خود در قندهار با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان گفتگوی محرمانه داشته. لحظات قبل در این مورد با عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی افغان صحبت داشته، نخست در مورد جزئیات این سفر پرسیدم.
بحث اصلی است که افغانستان فعلا در یک حالت بسیار نابسامان و نابهنجار به سر می‌بره. کمیتی که در افغانستان در واقع مستقر است، فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. بنابراین ما شاهد بعضی رویدادها و رخدادهای بسیار پیچیده هستیم، رخدادهای دراماتیک، از جمله سفر نخست وزیر قطر به قندهار که به جای پایتخت افغانستان به قندهار سفر میکنند اینا، و گفته میشه که در ترکیب هیئت افزون بر خود نخست وزیر، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قطر و همچنان یک هیئت بلندپایه اطلاعاتی آمریکا هم حضور داشته. در ابتدا اصلا درباره دیدار نخست وزیر قطر و ملا هبت الله افواهات آوازه های پخش شده بود، ولی خب اگر این سفر رسمی بوده در سطح نخست وزیر، باید رسما در حضور رسانه ها، نمایندگان خبرگزاری ها برگزار می شد. ولی که در پشت پرده های دودی دیدار برگزار شده و او هم نفس دیدار هیئت قطری با ملا هبت الله بعد از گذشت چندین روز ای افشا همیشه خود از یک بحث بسیار پرسش برانگیز است و تحت سگوبان های زیاد درباره دیدار امو وقت هم موجود بود. یکی از کارشناس ها و ای باور بودن که ایالات متحده امریکا بسیار سخت خشمگین است نسبت به عدم پابندی و رعایت طالبا از بخش های از سازشنامه یا توافقنامه که در دوحه بین طالبا و امریکا امضا شده بود و پاکستان هم بسیار ماهرانه طالبا را به سه بخش تقسیم کرده بود که بخش اصلی ازی در قندهار متمرکز بود و بخش در واقع مدیریتی یا بخش اداری آن در کابل. و هر باره که نماینده های امریکا با نماینده های کابل صحبت میکردن اینا موضوعات احاله میکردن به شخص ملای آیت الله و مرکز تصمیم گیری در قندهار. بنابراین دیگر راه باقی نمانده بود غیر از اینکه در توافق با ایالات متحده امریکا و در هماهنگی با امریکا هیئت قطری بیاید و با ملای آیت الله در قندهار دیدن کنند.
آقای آریانفر، آیا فشارها و تماسهای قطر با رهبر طالبان تغییری را در روش طالبان در برابر کار و آموزش زنان به وجود خواهد آورد؟
طالبان در این مدتی که در واقع در افغانستان در قدرت هستند به تمام وعده‌ها پشت پا زدن، اینا حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند، حقوق زنان را رعایت نمی‌کنند و بسیار به گونه انحصارگرایانه با مشت آهنین فرمان می‌رانند و خود اینمی بحث نقض حقوق بشر و حقوق بانوان به نفس خود یک لکه داغ سیاه است بر جبین دموکرات ها که امکان داره که جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری از این با عنوان یک دستاویز علیه دموکرات ها بهره برداری کنند. بنابراین فشار اعظمی سر طالبان وارد میشه که اینا حداقل در بخش رعایت حقوق زنان و گشودن درهای دبیرستان ها و دانشگاه ها بروی بانوان خود انعطاف نشان بدن و عقب نشینی کنند.
آقای آریانفر، بعید شما اگر این تماس ها همچنان بی نتیجه باقی بماند چه پیامد احتمالی میتونه داشته باشه؟
با توجه به این که طالب ها با وجود از این که از ایالات متحده امریکا کمک های مالی به دست میارن و همچنان از کشور قطر که یک کشور همپیمان امریکا است کمک های زیاد مالی دریافت میکنن، ولی در عمل دیده میشه که زیر فشار پاکستان با چین بسیار نزدیک شدن، قراردادهای را در حوزه های نفتی و گازی در شمال افغانستان با چین بستن و همچنان تعهد سپردن که از گروه های اویغوری که در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی و چین مستقر هستند حمایت نمیکنند و در عین حال پیوستن افغانستان به پروژه یک راه و یک کمربند چین اینا تایید کردند و در گذشته از او حاضر شدند که پیشنهاد چین در زمینه سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در بخش‌های استخراج و بهره برداری کانهای یورانیوم و لیتیم و بعضی مواد کانی ارزشمند بپذیرند. خب این موضوعات است که کل از این باعث نگرانی ایالات متحده آمریکا را فراهم آورد و همچنان نزدیکی بهش از حد طالبان با ایرانی‌ها. و ما دیدیم که بعد از این سفر ناگهان روابط طالبان با ایران بسیار تیره میشه بر سر مسائل آب ایرمن و بعضی موضوعات دیگه و در عین حال مناسبات طالبان در زمینه مواد مخدر و افزایش تروریسم با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه هم رو به تیرگی میگذارد.
مصاحبه با عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بانک جهانی در گزارش تازه وضعیت رشد اقتصادی افغانستان را بررسی کرده گفته که سطح تورم در افغانستان در ماه مارچ سال روان به 1.94% کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان هر از گاه گزارش‌های مختلفی از افزایش فقر و نیاز فوری به کمک‌ها در افغانستان منتشر می‌کنند، اما بانک جهانی در گزارش تازه خود وضعیت اقتصاد افغانستان را بررسی کرده و بیان داشته که نرخ تورم در این کشور رو به کاهش است. در این گزارش آمده است که نرخ تورم در ماه مارچ سال جاری 1.94% و در ماه فوریه 3.5% بوده است. این در حالی است که در سال 2022 نرخ تورم در افغانستان 18.3% بوده است. در این گزارش آمده است که ثبات پولی، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در ماه‌های اخیر، بهبود تولید و ذخیره مواد غذایی و در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز در بازارهای افغانستان می‌تواند دلایل سیر نزولی نرخ تورم باشد. بانک جهانی در این گزارش نوشته است که از اپریل 2022 ارز افغانی در مقابل ارز دلار یعنی چین و یورو کاهش اندکی داشته است و در مقابل در برابر روپیه پاکستان افغانستانی و تومان افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که افغانستان از جنوری تا آپریل سال جاری 0.6 بیلیون دلار صادرات با رشد 4% نسبت به سال گذشته داشته است که بیشتر صادرات زغال سنگ و مواد سوخت با پاکستان بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی همچنان در سال جاری افغانستان 2.4 بیلیون دلار واردات با افزایش 27% نسبت به سال 2022 را داشته است که بیشتر این واردات از کشور ایران بوده است. برخی از آگاهان اقتصادی دیدگاه متفاوت نسبت به این گزارش بانک جهانی از وضعیت افغانستان دارند. عبدالنصیر رشتیا آگاه امور اقتصادی در این مورد بر رادیو آزادی گفت که پس از سال 2021 که سرمایه بزرگ از افغانستان بیرون شد، اکنون اصلاحات ایجاد شده و افزایش صادرات در کاهش نرخ تورم نقش داشته است.
در سال که گذشت صادرات افغانستان افزایش پیدا کرد، مالیات به شکل شفافش جمع‌آوری شد و در کل اصلاحات بسیار گسترده در گمرکات آمد که پیش از او 50% موارد ملی افغانستان به اهما برده می‌شد. اینا همش از جمله عوامل هستند که تاثیرات خیلی مثبت را بالای کاهش تورم گذاشت و همچنان ایجاد چشمه های عایداتی دیگه که حکومت تونس اونا را فعال بسازد، مثل استخراج معدن در قسمت افزایش صادرات که خود باعث ازی شد که تورم به شدت کاهش پیدا بکنه و اقتصاد افغانستان یک بار دیگر نفس تازه بکشه.
اما شاکر یعقوبی دیگر آگاه اقتصادی میگوید که نرخ تورم زمانی کاهش می یابد که وضعیت کل اقتصاد و بازار بهبود بیابد و به باور او مشکلات زیادی در بخش اقتصاد افغانستان موجود است.
با وصف از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان آنچنان کند بخش نیست، میزان نقدینگی به صورت قابل توقع در افغانستان در حال افزایش نیست و نرخ بیکاری هم با گذشت هر روز بالا میگیره و رنگ و بوی بازارهای اقتصادی افغانستان کند بخش نیست، به هیچ صورت نمیتونه ادعا را ثابت بکنه که نرخ تورم افغانستان در حال کاهش است. من نمیفهم معیار سنجش کاهش نرخ تورم از طرف نهادهایی که سنجش کردن معیار چی بوده، در حالی که وضعیت اقتصادی افغانستان هم چه قضیه نشان نمیده و نمیتونه بر وضعیت فعلی نقدینگی، میزان عرضه و تقاضا صدق بکنه.
بانک جهانی افزوده که از سوی هم مشاغل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در ماه اپریل رشد داشته و ما هنوز هم نسبت به سال 2022 رقم پایین است و درآمد و معاشات نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر یکی از دکانداران در کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، از اوضاع بد اقتصادی و فروشات شکایت دارد.
بازار په پیسو باندې چلیږي، کله چې پیسې نیمی بازار وپڅی شو چې
بازار در حال حاضر به پول میچرخد. کارمند 90% از بین رفته است و اکنون 10% باقی مانده است. من با بازار که سر و کار دارم، بسیاری ها شاید یک ماه هیچ فروشات ندارند. کاروبار و معامله 80% رکود داشته است.
د کاروبار خبره تقریبا اتیه پسلو که در رکود به حالت کده.
خواستیم در مورد گزارش بانک جهانی دیدگاه بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان را داشته باشیم، اما سخنگوی این بانک تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. این گزارش در حال منتشر می شود که بر اساس آمار سازمان ملل متحد 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند و هنوز برخی از خانواده ها وابسته به کمک های سازمان های امداد رسان هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد از روسیه و اوکراین خواسته تا از وقوع یک فاجعه اتمی در تاسیسات هسته‌ای زاپوروژیا جلوگیری کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
از زمانی که روسیه بیش از 15 ماه پیش تهاجم غیر موجهش با اوکراین را آغاز کرد، این اولین بار است که سازمان ملل در مورد یک فاجعه هسته‌ای احتمالی در اوکراین هشدار داده. رافائل گروسی رئیس انرژی اتمی سازمان ملل روز سه‌شنبه برای جلوگیری از این فاجعه پیشنهادها و توصیه‌هایی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. گروسی در ماه مارچ گذشته از نزدیک تأسیسات هسته‌ای اوکراین را بررسی کرد. او به شورای امنیت سازمان ملل گفت که هر گونه حمله و فعالیت نظامی در اطراف تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا باید جلوگیری شود. او افزود:
There should be no attack of هر نوع حملات در اطراف تأسیسات هسته‌ای باید جلوگیری شود، به ویژه حملاتی که هدف آن ریاکتور تأسیسات هسته‌ای، ذخیره مواد سوخت یا سایر تأسیسات حساس و افراد باشند. از تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا نباید به عنوان محل نگهداری سلاح‌های سنگین استفاده شود.
اوکراین بر علاوه زاپوریژیا دارای 5 تأسیسات هسته‌ای است. طبق یافته های رافائل گروسی، همه آنها از ابتدای جنگ به هر طریق مورد حمله قرار گرفتند. 15 رکتور هسته‌ای در این تأسیسات فعالند که تخریب آنها بر محیط زیست و زندگی انسانها تأثیر می‌گذارد و روسیه نیز از این امر مسئول نیست. بزرگترین نگرانی در حال حاضر تأسیسات هسته‌ای ژاپروژیا است که بزرگترین تأسیسات در سطح اروپا می باشد. این تأسیسات در جنوب شرقی اوکراین قرار دارد که از ماه مارچ 2022 تحت کنترل نیروهای روسی است. این تأسیسات چندین بار مورد حمله قرار گرفته که در نتیجه جریان برق راکتورهای آن هم قطع شده. تأسیسات ژاپروژیا نزدیک به 20% از برق اوکراین را تولید می کرد، اما در سپتامبر گذشته تولید برق آن متوقف شد. سازمان ملل متحد در حال نسبت به وقوع فاجعه هسته‌ای احتمالی در اوکراین هشدار داده که هیچ نشانه از پایان جنگ روسیه در این کشور پس از بیش از 15 ماه دیده نمی شود. در چند روز گذشته این جنگ افزایش یافته و دو طرف بر عملات طیاره‌های بی سرنشین افزودند.
بیشتر از خبر.
سازمان دکتران بدون سرحد میگوید تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در هرات در مقایسه با 4 ماه اول سال گذشته 7% افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک زن ساکن ولسوالی انجیل ولایت هرات میگوید در نتیجه اقتصاد ضعیف دو کودکش مبتلا به سوء تغذیه شدند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو زادی گفت:
چون ما دوره عاملگی اقتصاد ما خوب نبوده، نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم. طفلک ما سوی تغذی شد و باز طفل دوم هم همه حالت پیش شد. به یک طفل 4 ساله و یکی هم 1 ساله شده. چون وضع اقتصادی ما خوب نیه، همه مشکلات پیش آمده. اونا اونجا تشخیص دادم به کلینیک که طفلک ها میکرد دوتا سوی تغذیه.
این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید در 4 ماه اول سال جاری میلادی رقم کودکان مبتلا به سوء تغذیه در ولایت هرات نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل 7% بیشتر شده است. این سازمان به روز سه‌شنبه با نشر توییت این رقم را 130% بیشتر از زمان مشابه در سال 2020 میلادی خوانده است. MSF همچنان 10 روز قبل از افزایش بیش از 16% کودکان مبتلا به سوء تغذیه در 4 ماه اول سال جاری در ولایت هلمند ابراز نگرانی کرده، گفته بود که این رقم در این ولایت در مقایسه با سال 2021 بیش از 32% افزایش یافته است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که در سال جاری میلادی 875 هزار کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرواند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که در سال جاری میلادی 875 هزار کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرواند. یونیسف هشدار داده در صورتی که تمویل کنندگان به موقع حمایت مالی نکنند، احتمال می رود هزاران کودک افغان در نتیجه سوء تغذیه شدید جانهایشان را از دست بدهند. دکتران میگویند نبود یک رژیم غذایی سالم و ضروری و فقدان شیردهی شرایط سوء تغذیه را در کودک ایجاد میکند که این مشکل به شدت بر شرایط زندگی یک کودک در حال رشد تاثیر میگذارد و ممکن است کودک را با اختلالات متعدد سلامتی روبرو کند. اما اینکه چگونه به کودک برای غلبه بر شرایط سوء تغذیه از طریق مداخله رژیم غذایی مناسب و سبک زندگی سالم کمک شود، دکتر صابر عاطف متخصص امراض داخله و اطفال میگوید:
بهترین غذا در قدم اول در نوزادان و یا کودکان برای اونا بهترین غذایشان شیر مادر است و که بعد از 6 ماهگی طفل باید ما غذای بسیار متنوعی برش داده شود، مثلا شوربا، آش سبزی، مثلا شوله نرم برش داده شود و یا موادهای غذایی با کیفیت.
سازمان دکتران بدون مرز عدم دسترسی به مراکز صحی در مناطق دوردست و ضعف اقتصاد برخی خانواده ها را از عوامل عمده افزایش بیماری سوء تغذیه در میان کودکان افغانستان خوانده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شماری از دهاقین در ولسواری پسخابند غور که همه سال کوکنار کشت می کردن می گویند که امسال به دلیل ممانعت طالبان گندم کشت کردند. اما آنها از خشکسالی و آنچه که عدم همکاری طالبان خوانده شده شکایت دارند. این در حال است که سازمان ملل متحد افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن دسترسی مردم به مواد غذایی روز به روز کمتر می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالقفار دهقان محلی میگوید که امسال به دلیل ممانعت طالبان مجبور شده که در زمینهایش گندم بکارد. این دهقان 38 ساله برای 7 سال در زمینهایش خشخاش کاشته بود و به گفتهش از حاصلات آن سودی بیشتری به دست می آورد. او چند نگرانی دارد. خوشسالی و به گفتهش نبودی همکاری از سوی حکومت طالبان در بخش کشتی بدیل. او از دشت شینکوت مرکز ولسوالی پسابند غور در مرکز افغانستان به رادیو آزادی میگوید که حال ایران است که نیازهای اساسی خانواده ده نفرش را چگونه فراهم کند.
نمی زمین مدام من زمینه اینه که به می سالای پیشتر که تریاق میکردم بسیار نقض به می نفقه الدری گیر می آمد. حال فلان که تریاق من نشیده تریاق نم کنیم به حساب گندم که حتی ده من گندم که می نمید امیر پاشتو هم خیلی که بشه که خیلی میگم این صد من گندم میشه صد من گندم به ده نفر غله هیچ چی نیه که
مردم محلی در غور 5 کیلوگرم را یک من میگویند. دهقانان محلی از طالبان و سازمانهای مبارزه با مواد مخدر میخواهند که آنان را در تامین بدیل کشت کوکنار و همچنان کمکهای غذایی بشردوستانه همکاری کنند. آنان باغداری و کاشت هنگ یا انقوزه را مناسب یا آب و هوای غور میدانند و پیشنهاد میکنند که مسئولان این بدیل کوکنار را برایشان فراهم کنند. انقوزه گیاهی است نسواری رنگ و بدبو با ریشه گوشتی که اغلب به صورت بت رشد میکند. حاصلات انقوزه به شکل شیردهی گردآوری میشود. با وصف نگرانی برخی از دهقانان محلی، چند روز پیش محمد زمان قطیبه سرپرست زراعت ولایت غور به رادیو آزادی از تلاش‌ها برای معرفی بدیل کوکنار در غور خبر داده بود.
در مجموع ما به دهاقینی که در سطح ولایت رسیدگی کردیم 18237 دهاقین ما تحت پوشش داشتیم که به اینا ما هم کودی سیاه دادیم، کودی سفید دادیم، تخمی اصلاح شده به اینا توزیع کردیم به بدیل کشت کوکنار و همچنین ما دهاقین خود تشویق کردیم به بدیل کوکنار یعنی هنگ یا انقوزه بهترین بدیل و بهترین حاصل در غور میتیه و بهترین بدیل برای کوکنار است که او اگر دهاقین به او بتانن مراجعه کنن کشت هنگ ترویج بتن.
اما دهقانان محلی شاکی‌اند و میگویند که نبودی برنامه حمایتی از سوی حکومت طالبان میزان ناداری در این ولایت دورافتاده را گسترش خواهد داد. به تازگی برنامه جهانی قضا و اداره قضا و زراعت سازمان ملل در یک گزارش مشترک افغانستان را از کشورهای خواندند که امنیت غذایی آن روز به روز در حالی از بین رفتن است. ولسوالی پسابند در جنوب ولایت غور با ولایت هلمند هم مرز است. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان بیشترین نقاطیان در تصرف طالبان بود و در آن زمان کشت و قاچاق مواد مخدر یکی از نگرانی‌های همیشگی مسئولان محلی غور در آن ولسوالی بود. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان فرمان در مورد منع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر صادر کردند. اما به گفته ارزیابی چند ماه قبل اداره بازنگری نفوس جهان درآمد از کشت کوکنار بخش مهمی از اقتصاد آشفته افغانستان را تشکیل می‌دهد و این که حذف آن برای طالبان دشوار خواهد بود.
پیام‌ها و نظریات شما.
سوراخیام مشغول افتاده کردیم. بچای سوغما تا نان داشتیم که بخوریم. اون را چاشتم قگرم کردم خوردیم.
سن روحیه ما افسوده شده، انگیزه ندارم مثلا. بعضی تکلیفای روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مساعد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته. میمایی چی نمیده، خب ما باید کمک شو.
اگر همی شرایط حکومت دری باشه مردم افغانستان هم مهاجر میشن هم کشته میشن هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها روستاشون کشتنه. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.